به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، عنوان این جلسه رو که قبلا خدمتون اعلام شده بود درباره علی علیه السلام و اسد علی هستش. شاید تعجب بکنید از این مقایسه، شاید بعضی هم فکر بکنید که حالا امام علی هم 14 قرن پیش زندگی میکردن، چه ربطی به امروز ما داره؟ سیاست عوض شده، دنیا عوض شده، مناسبات ملت ها و حکومت ها عوض شده. درست صحبت شما، ولی به این مطلب باید توجه بکنید که حاکمیت فعلی ما نظام ولایت مطلقه فقیهه و همه ادعاشون اینه که این ولایتی که ما داریم، این ولایت همون ولایتی است که خدا و رسول داشتن، به اهل بیت رسیده. اولین امام شیعیان هم امام علیه. آقای خامنه ای هم یه بار گفت یکی از این متملقین که ایشون وقتی متولد شده در همون لحظه اول گفته یا علی، این که امام جمعه نماز تهرانه، اسمشون هم که اسد علیه و یک سال هم که اعلام کردن این سال سال علی. یعنی تمام تأکیدات برای این که ما جان پای اونا گذاشتیم، ما همون ولایت رو داریم ادامه میدیم. بنابراین خیلی ضرورت داره که بفهمیم این ادعایی که دارن میکنن تا چقدر انطباق داره. آیا این همانیه؟ خب خیلی یاد دارن اینجوری داوری میکنن که بابا اونا هم همینطوری بودن، ما چه خبر داریم؟ اونا هم شاید تو زمان خودشون همینجوری بودن، سرکوب میکردن، میزدن، میکشتن، هر کار دلشون بخواست میکردن. بنابراین خیلی مهمه که نظر تاریخی ببینیم اونا چگونه عمل میکردند و آقایون چجوری عمل میکنن. اینو نه تنها برای نقد اسد علی عرض میکنم، بلکه حداقل برای ایشونم در واقع یک هشداری باشه که این ادعا که دارین میکنید، اون کسی که دارین ادعای پیروی از اون میکنید به صورت مستند نظرش این بوده. حالا دیگه خودتون میدونید، حداقل در واقع یک یادآوری است هم به دیگران که بدونن بابا اینا مثل هم نیست، و هم خود در واقع کسی که ادعا میکنه باید بدونه که این سندی وجود داره که غیر از این عمل کرده. خب حالا به هر حال من به صورت مستند اشاره میکنم در موارد متعدد در این مقایسه، در این پند گرفتن به تعبیر خود امام علی خلیفه چهارم فرمودن قدن ترون ایامی، در آینده فردا به این روزگار زمان خودشون رو شما توجه خواهید کرد و تعرفوننی من خواهید شناخت، بعد خلو و مکانی، بعد از اینکه جام خالی شد در دنیا رفتم و قیام غیری مکانی، قیام غیری مکانی، کسی دیگه جای من نشست، اون موقع خواهید فهمید. خب پس این یک مقایسه خیلی طبیعیه که خواست اون پیشام همین بود که بعدن خواهید شناخت، پس یه مقایسه ای باید کرد. خب میگه اون موقع هم خواهید فهمید که در واقع وقتی که شمشیر ظلم و ستم روتون بلند شد و دیکتاتوری و استبداد حاکم شد، اون موقع خواهید شناخت. خب من در چند تا زمینه در حد وقت محدودی که هست، حتی خیلی جای مقایسه خیلی زیاد داره، حالا این یه دستگرمیست، این دفعه فقط به چند مورد اشاره میکنم. اول نحوه به قدرت رسیدن، چگونه هر دو به قدرت رسیدن. من چند تا خیلی نمونه ها زیاده، من فقط چند تاشو میخونم. مال حضرت علی وقتی بعد از کشته شدن عثمان سراغ ایشون رفتن، ایشون نپذیرفت، گفتن دعونی ولتمس و غیری، ول کنید بابا، دست از سر من بردارید، برید دنبال کسی دیگه. یعنی بی رغبت، بی اعتنایی به قدرت بودن. و ان ترکتمونی، اگه دست از سر من بردارید، منو رها کنید، فعنی که احدکم، منم مثل یکی خود از شما هستم. و لعلی، اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتم امرکم. فکر نکنید من حالا که سراغ کسی دیگه برید غر میکنم و کنار میشینم. نه، اگه برید سراغ کسی دیگه خودتون انتخاب کنید، خواهید دید که من حتما مطیع ترین شهروندان نسبت به او خواهم بود، که ببینم اون نماینده واقعی مردمه. اتبعکم با تو، یعنی اطاعت، بیشتر از همه اطاعت میکنم. و اسمعکم، گوش شنواتر از همه تو نسبت به او دارم، یعنی به عنوان یه نماینده مردم. بعد میگن که انا لکم وزیرن، من اگه مشاور شما باشم. وزیر به معنای نه معاون پادشاه، وزیرنی کسی که کمک میکنه. خیر لکم منی امیرن، بهتر از اینی که من امیر شما فرمانده باشم. فراوان در نهج البلاغه هست که نمیخواستن بپذیرن. حالا داستانش مفصله، من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. یک نوع بی‌رغبتی، بی‌اعتنایی به قبول خلافت. ده ها در واقع نمونه و سند هست. اولا قبل از اون میگن که بریم مشورت کنید. کیا مشورت کنه؟ انما شورا للمهاجرین والانصار. شورا برای کسانی است که پایگزار این جامعه بودن، اونا که هجرت کردن از مکه و اونا که یاری دادن، مردم شهر مکه و مدینه که پایگزار بودن، یعنی مردم. فإن اجتمعوا على رجل، اگه وحدت کردن روی یه نفر یا رجلی، و سموه اماما، او را امام نامیدن، نمیگه امام خدا تعیین کرده، اگه مردم دور هم جمع شدن، اجتماع کردن، یعنی با هم تفاهم کردن، یه نفر رو امام نامیدن، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. خیلی خلاصه، خیلی خیلی روشنه. یعنی رضایت خدا اینه که مردم با همدیگه روی نفر توافق بکنن. حالا درسته که میگن 1400 سال پیش، حالا ولی به شکل انتخابات، به شکل همه پرسیه. میگه رضایت خدا در اینه که همه پرسی بشه، همه وحدت کنن روی نفر، همه یعنی متعلق به همه است. خودشون هم وقتی بعدن پذیرفتن میگن لولا حضور الحاضر، اگه شماها نخواسته بودین، شماها نیومده بودین، و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا دیگه شما آمدین و میگین نصرت میدین، همکاری میکنید، اگر غیر از این بود، شما نخواسته بودید از من، لعلقیت و حبلها الى غاربها، این ریسمانش و طور خلافت و پشتش مینداختم. بخشید، یه چیزم اضافه میکنه، و ما اخذ الله، به این دلیلی که شما خواستید از من، شما جمع شدید، این یک. دومی که و ما اخذ الله علی العلماء، به خاطر عهدی که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته که چی؟ الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، که بر شکمبارگی ظالمین، ستمگران و غارت در واقع بیت المال و گرسنگی مردم سکوت نکنن، اگه غیر از این دوتا بود، یعنی شما خواستید، خواست مردمه. دومی که این وظیفه منم هست، که وقتی میبینم ظلم و ستمی در واقع هست، میگه این عهد خداست که اگر ببینید ساکت ننشینید. میگه اگه غیر از این بود اصلا نمیپذیرفتم. لالغیت و حبلها الى غاربها، و شما خودتون میدونید که این دنیای شما که به خاطر رقابت داری میکنین، قدرت برای من از اون آبی که از بینی بز، در واقع بزی که سرما خورده باشه میاد بیرون، بی‌ارزش‌تره. پس اینم تأکید به حاکمیت ملته. در جای دیگه میگه که وقتی که حالا پذیرفتم، میگن ان العامه لم یبایع نی لسلطان غالب، مردم به من رأی دادن، بیعت کردن، نه اینکه مسلط بوده باشم، سلطان غالبی، تسلط غالبی داشته باشم، ولا لعرض حاضر، هیچ مزدی هم نداشت. این نبود که هر کی رأی بده بیاد حالا مثلا برخوردار میشه، چیزی هم عرضه نکرده بودم. بایع عن الناس، مردم چگونه با من بیعت کردن؟ غیر مستکرهین، هیچ نوع کراهتی نبود، ولا مجبرین، هیچ اجباری نبود. چگونه بود؟ بل طائعین مخیرین، با اطاعت تو و رغبت و با اختیار کامل. حالا خیلی زیاده این گزارش شد که روز انتخابات، یعنی مدتی طول کشید، حالا من مخصوصا شماره خطبه ها را میگم ای کسانی علاقمندان ببینن. خطبه سوم هست 53 137 و 220. حالا شاید یادداشت نکرده باشین ولی چون ثبت میشه میتونید اگرم خواستین مراجعه بکنید. خب این شیوه به قدرت رسیدن امام اول شیعیان بود، خیلی هم روشنه، کتابای فراوانی هم بس میتونین ببینین. 100% دموکراتیک، 100% با خواست مردم، اکثریت مردم. خطبه های خیلی زیادی هست که اون به اصطلاح اقبال مردم رو نشون میده. حالا خودتون میتونین ببینین. خب این در مورد امام علی که بهش استناد میکنه. اما آقا سید علی چگونه به قدرت رسیده؟ شورای مردم بوده، مردم شورا کردن. آیا بیعت بوده؟ ببین دو مرحله بوده در اسلام. یکی که پایه‌گذاران مثل احزابی که تو امریکا هستش، دو تا حزب مخالفن، کشور دیگه هم هست، اینا کاندیدی به مردم معرفی میکنن، بعد مردم خواستن بهشون رأی میدن. پس دو مرحله ایه، یکی کاندید کردن، معرفی کردن به مردم. خب همه که نمیدونن، شناخت سیاسی ندارن تو دایادی مردم. حالا در عرض کردم زمان امروز احزاب هستن که کاندید میکنن، کسایی رو معرفی میکنن، روی مردم باید برن رأی بدن، درست؟ خب این آقا رو کی رأی داده؟ کی بهش چیز کرده؟ جز اون خیمه شب‌بازی که آقای هاشمی درست کرد و دور هم جمع شدن خودیا، نه نمایندگان واقعی مردم، نه نمایندگان احزاب، نه قشر آگاه جامعه. 7-8 تا هم لباسی و دور هم جمع شدن. آقای هاشمی هم رفت اون بالا و گفتش که آره، ما یه روز با آقای خمینی گفتیم که خب نگران بعد از شما هستیم، چی میشه، حالا رهبر بعد از شما کی میتونه بشه. روی تلویزیون هم بود، آقای خامنه‌ای هم رفته بود مثل این که چین کجا مثلا سخنرانی کرده بود. احمد آقا گفتش که آقا گفت که خب این که خوبه، خوب تو سخنرانی میکنه. یعنی با یه نقل قول از احمد آقا تو اون جلسه که خب یعنی آقام، حالا آقام که از دنیا رفته نمیتونه بگه آره اینطوری هست یا اینطوری نبوده. یعنی حالا اون یه سخنرانی کرده گفته چقدر خطابش خوبه، قویه مثلا. و بعدم در واقع یه عده اعتراض کردن اونا که جمع شده بودن، ولی با یه نشست و برخاست و یه رأی هم اونجا گرفتن. و آقای خامنه ای هم وقتی که گفتن شما کاندید هستین، گفت باید برای اون ملت خون گریخت اگر من بخوام ولی فقیه رئیس جمهور صاحب اختیار اونا باشم. همه دیگه اینو دیدین، فیلماش هم دیدین. باید خون گریه کرد برای اون مردم. چندین بار میگفت آقا من برای این کار شایسته نیستم. همم که میدونن در اون جمعی که اونجا بودن آقای خامنه ای عددی نبود از نظر فقه و اصول، و من کاری به این مسائل ندارم که اینا چقدر ارزش داره یا نداره، ولی در اون جمعی که بودن اگه ملاک فقاهت باشه، فقه و اصول باشه، سوابق وضعی باشه، سن و سال باشه، چون که جوانی بود اون موقع، اصلا در ردیف اونها نبود. یعنی اگه تو نظام ولایت فقیهه، خب خودشون گفتن که اون کسی که افقهه، از همه فقیه‌تره، دانش حوزویش بیشتره، ایشون که جوان بود در واقع، جوان نسبی البته، ولی خب بالاخره با آقای هاشمی جور کرده بودن و با یه رأی گیری تو همونجا صلوات انتخابم شد ایشون. حالا میگین چرا در واقع حالا صحبت حضرت علی رو میکنه؟ 1400 سال پیش توی یه جامعه قبیله‌ای انقدر دموکراتیک بوده. و با این توضیحاتی که عرض کردم بریم بخونین این گزارشایی که هست توی این کتاب. خب بعد از 1400 سال در این دوران میبینیم که کار به کجا کشیده. آیا این غیر از یک استبداد و یک در واقع حکومت موروثی دلخواهه؟ ساخت و پرداخته کردن همه چی رو خودشون تمامش کردن دیگه، هیچ چی غیر از این نبود. یعنی اگرم دنبال ولایت بودید، خب سرچشمه ولایت، ولایت شیعه، امام اولش اینا رو گفته. من دیگه گوشش فقط دارم اشاره میکنم و کسانی که اهل مطالعه هستن میدونن قضیه چه خبره. این در واقع اولین نکته مقایسه که نحوه به قدرت رسیدن علی علیه السلام و قاصد علی چگونه بوده. برای همه هم مثل خورشید روشنه که چگونه آقایون به قدرت رسیدن. آقای خمینی هم گفته بود اگه دوران مردم نسلای قبل پدران ما پادشاهان انتخاب کردن چه عقیده داشتن به جای ما تصمیم بگیرن؟ حالا همین سوال مطرح نیست که آقا شما چه عقیده داشتین که برای مردم تصمیم بگیرید؟ مردم خودشون باید انتخاب میکرد. حالا زمان آقای خمینی انقلابی شده بود و از او هم چیزی بد ندیده بودن و بالاخره گرچه رأی هم نگرفتن ولی معلوم بود که اکثریت مردم حالا به غلطی و درست واقعا اکثریت مردم در اون موقع بود دیگه، اگر رأی هم میخواستن بگیرن به ذرت قاطع میشه گفت به ایشون رأی میدادن، برای که هنوز نشناخته بودن، نمیدونستن که افکارش عملکردش چگونه است. قبل از اون هرچی دیده بودن مثبت بود، رأی میدادن. حالا مردم هم به چیزی رو که ندیدن فقط سوابق قبل از اون رو میتونن داوری بکنن. اما مطلب دوم، حالا یه نفر آمده رهبر شده، این حقش و قدرتش برای بودجه مملکت چیه؟ آیا این رهبر شده مال مملکت، بودجه مملکت، ثروت مملکت در اختیار اونه؟ یا انتخاب شده برای اینکه خدماتی بکنه، سرویس بده به مردم، مدیریت بکنه؟ اصلا ربطی نداره. خب من حالا از امام اول شیعیان میگم، اینن میخونم و همون روز در واقع که بالاخره بعد دو سه هفته امتناع میکنن و بالاخره مردم رأی میدن، میگن که میگه وقتی که مردم فرجتم ان ناسو الیه، وقتی که همه مردم جمع شدن، همه مردم میفرمان که انه لیس لی امر دونکم، من هیچ کاری نمیتونم به جز شما، یعنی بدون اجازه شما انجام بدم. الا ان مفاتیح مالکم میه، بدونید که کلید بیت المال دست منه. حالا اون موقع کلید بود در واقع، مثلا الا آگاه باشید اینو، یعنی این تعهد منه. و انه لیس لی ان آخذ منه درهما دونکم، بدونید من اجازه برداشت یک درهم از بودجه دولتی ندارم. رضیتم؟ راضی هستین؟ یعنی این وقتی که اصلا بیعت یعنی معامله، مردم تعهد میکنن ما از تو اطاعت میکنیم، تو چی کار میکنین؟ اینا رو امام علی دارن مردم میگن. اختیار بیت المال شما دست منه، ولی اینو بدونید که من یه درهمم حق ندارم بدون اجازه شما خرج بکنم. این تعهداتو میگه مفصل، من چه حق و حقوقی دارم. قالو نعم، گفتن قبول میکنیم. قال اللهم مشهد علیهم، خدایا شاهد باش، من این حرفا رو زدم. در یه جای دیگه اینم خیلی معروف حتما شنیدین، برادر امام علی موقع که امام علی خلیفه بودن میاد سراغ ایشون میگه وضعمون خیلی خیلی خرابه. عقیل اسمش هم شنیدین، عقیل هم پسر ابی طالب بود، علی ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب. من اینن میخونم این خطبه 215 نهج البلاغه است، میگه به خدا سوگند عقیل را در نهایت بینوایی دیدم، از من خواست تا یک پیمانه از گندم شما مردم را به او ببخشم. حالا دیده برادر اخوی حالا دیگه شده خلیفه مسلمین، اینم که خیلی تحت فشار مالیه، آمده میگه یه پیمانه به من بیشتر بده. در این حالت اومده، در حالی که فرزندانش را از شدت فقر آشفت موی و گردآلود با چهره نیلین میدیدم. این بچه‌هاش هم آورده، خانواده‌اش آورده، از شدت فقر انقدر در واقع ضعیف و نحیف شدن. چند بار نزد من اومده بود و خواهش خود بارها گفته بود، معلومه دفعه اولش نبوده. حالا آمده داره توضیح میده برای حضرت علی، آه بدبخت و بیچاره شدیم و فلان. من همچنان به او گوش میدادم، پنداش که دینم را به او می فروشم و شیوه خود را وا می گذارم و از دنبال هوای نفس او میرم. بعد در همین حالتی که اون داشت همینطوری توضیح میداد که چقدر وضعمون بده و گرفتاریم و فلان، میگه که پاره آهنی را در آتش گداختم تا مگر عبرت گیرد، به تنش نزدیک کردم، ناله‌ای سر داد، نزدیک بود که از حرارتش بسوزد. یعنی به شوخی یه چیزی که حالا اونجا بوده، تنور بوده، چی بوده، از گرم میکنن، به شوخی یه ذره بهش نزدیک میکنن به تنش. گفتم ای عقیل، آی وقت میگه که این ترسید یه مرتبه، گفتم ای عقیل آیا از حرارت آهنی که انسانی به شوخی گداخته مینالی و مرا از آتشی که خداوند جبار به خشم خود افروخته بیم نباشد؟ تو از این درد مینالی و من از حرارت دوزخ ننالم؟ این در واقع نشون میده که حتی نسبت به برادرش، البته حتما خود حضرت علی که به غریبه ها هر شب میرفت کمک میکرد، مسلمه به برادر خودش هم که این حال هست کمک خواهد کرد، کمک حتما هم کرده، ولی میگه که بیت المال میخواست، سهم دولتی میخواست، در واقع دنبال اینم اتفاقا هست که میگه بدتر از این، عجیبتر از اینه که شب در خونه رو زدن، تارقون ترقنا به ملفوفتن فی و آها، یه ظرفی آورد که سرپوش روش بود، شب آمده در زده براتون در واقع چیز خواستیم خدمتون بیاریم. یه معجونی بود که خیلی بدم اومد، انگار زهر ماره، مثل این که سنا زهر مارو توی ظرفی ریختن. ازش پرسیدم اصلتون ام زکاتون ام صدقته، گفتم این چیه؟ این سله است، یعنی سله رحم قوم خویش اقوام میرن میدن، یا زکات این یا صدقه است که این برای ما اهل بیت حرامه، ما که نمیتونیم این پولا رو بگیریم. گفت نه بابا این حرفا نیست، لازا ولا زاک، نه بابا این حرفا نیست، لکن نه هدیت، این هدیه است دیگه. دیدین آدما میخوان کسی کارشون را بندازه در خونهشون هدیه‌ای میبرن؟ میگه آمدی که منو فریب بدی از دینم؟ آیا مخبت شدی؟ عقلتو از دست دادی؟ یا دیوانه شدی؟ یا داری پرت و پلا میگی؟ به خدا قسم اگر این اقالیم سبع این جهان رو هرچی تحت فلک آسمان ها رو به من میدادن که بخوام که یک از دهان مورچه یک کاهی رو بردارم، این کار رو نمی کردم. دنیای شما برای من پستر از یک در واقع برگیست که ملخی برداشته داره می بره. خیلی اینم مفصله، اینم دنبال همون بخونی. یعنی نه حاضره به برادرش از بیت المال کمک بکنه، نه حاضره هدیه بپذیره. حالا شما مقایسه بکنید این آقایون، این رانتخاری های میلیاردی میلیارد میلیارد میلیاردی چند هزار میلیاردی میخونین دیگه تو روزنامه های خودشون، تو دادگاهی که خودشون کردن، اینا رو میبینین چه دزدی ها، چه اختلاس ها. همین آخرینش همین کارخونه مثل سرچشمه بود که گندش در اومد، محاکمه کردم معلوم شد که صد جا میبردن، همش هم دستور به فرمان. پس نه هدیه میگرفت برای کارچاق کنی کسی و نه حتی به برادرش. حالا شما کافیه به لیست آقازاده های آسد علی، شغلایی که دارن و حقوقایی که دست دوم و دست سوم برادرزاده خواهرزاده ها، این مجموعه، نه تنها البته ایشون، همه این روحانیت که هستن، شما ببینید پستای مملکت دست کیاست، پستای کلیدی رو اهل بیتن دیگه، همه اهل بیت روحانیت معظم، این پسر اونه، این پسر خاله اونه، این پسر خاله همسرشه، این نمیدونم دامادشونه، این نمیدونم برادرزاده عروسشونه، همه بین هم تقسیم کردن. حضرت علی یک هدیه نمیگره، میگه شنی بود، احساس کردم این زهر ماری که تو این ظرفی که روشون مثلا حالا یه چیزی گذاشتن حوله که من نبینم، مثل که زهر مار ریخته بودن توش. میگه تو دیوانه که داری به من خواهی رشوه بدی؟ خب حالا ببینین که اصلا دیگه حد و مرزی نیست. کدوم غریب است؟ سلمانون من نا اهل البیت، همه دیگه اهل بیت شدن، همه دارن برای خودشون تقسیم کردن حقوقا رو گذاشتن، بعضی هاشون 15 تا شغل دارن یدک میکشن. این دوتا هم ارتباط داره؟ حالا باز این سوال میکنین که به ما چه مربوطه که 14 قرن پیش کسی چی بوده، دنیای امروز عوض شده. دنیای امروز عوض شده، ولی اینا با استناد به اون که ما دنبال اونیم، رو خط اون میریم، ما همونیم، ولایت همونو برای امروز داریم برای شما اجرا میکنیم، کاملا لازمه که بشناسیم ببینیم او چگونه بوده. حالا شما اعتقاد دارین به اون یا ندارین، اهل تسننین یا اهل شیعه هستین یا به هیچ کدوم هم پایبند نیستین یا اصلا خدا رو هم قبول ندارین. مثلا بحث هم این نیست که شما برین حالا دنبال امام علی یا نرین، اصلا بحث این نیست. من دارم ادعای این آقایون رو مطرح میکنم. چه ادعایی میکنن؟ این ادعا رو نظر تاریخی ببینین تا چقدر صدق میکنه. در مورد مال، اونم مال چیدم توضیح مثل این که ندادم. خب امام علی میگه که من یک دینارم نمیتونم خرج بکنم. حالا آقا سیدعلی چیکار کرده؟ همون اولی که اومده سازمان برنامه بودجه رو تعطیل کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور که از تمام دوران سلطنت هم بود، سازمان برنامه بودجه چیکار میکنه؟ میگه ما انقدر بودجه داریم، درآمدمون از نفت، نمیدونم از گاز، از مالیات ها انقدره، با این درآمد میتونیم این کارهای عمرانی رو انجام بدیم. یعنی تو هر کشور دنیا هم میتونه است، همه جا هم میتونه. یعنی یه سازمانی باید باشه از کارشناسا متخصصین مملکت. سازمان برنامه هم بهترین کارشناسای مملکت بودن از قبل از انقلاب، اوایل انقلاب هم اونده بودن خیلی هاشون. بعد از انقلاب اولین کسی که شد مهندس صحابی بود دیگه، مهندس عزت الله صحابی، اونم همه کارشناس های اصیل و نگه داشته بود. و اینا برنامه ریزی میکنن که چقدر به وزارت راه میتونه برسه، چقدر به وزارت آبادانی مسکن میتونه برسه، چقدر به وزارت فرهنگ میرسه. بودجه معلومه، سازمان برنامه و بودجه. آقا تعطیل کرد، گفت این تحمیل اصل 4 امریکایی، ما میخوایم چی کار؟ مگه زمان حضرت علی سازمان برنامه بودجه بود؟ یعنی همیشه در طول تاریخ خلفا تو جیبشون بود، از هر کی خوششون میامد یک از این کیسه های طلا یا نقره هر چی بود میدادن به اونا. یعنی در واقع به این شیوه خودش هم هر جا میرفت، تو هر شهری استانا میرفتن، اونا یه تقاضایی دادن همراه خودش، وزیر میگفت براشون بساز این کار کن. بابا اینا برنامه‌ریزی شده، که میشه یه نفر بیاد همه اینا رو به هم بزنه؟ برای خود رو خوب نشون دادن، در حالی که یک رئیس جمهور یا نخست وزیر حق نداره اصلا خودش وعده‌ای به مردم بده. همه اینا حساب کتاب داره، برنامه بودجه هستش، ولی همه اینا رو تعطیل کردن. زمان احمدی نژاد هم یادتون هر جا میرفت کیسه خلیفه میبخشید. کیسه خلیفه این اصطلاح که باش آشنا هستین، خلیفه است که هر کاری میخواد بکنه. احمد نژاد هم توی هر کشوری امریکای جنوبی این بر اون بر وعده ای که نمه 1000 تا خونه میسازیم براتون، چیکار میکنیم چیکار میکنیم. خب تو چیکار هستی که همچی وعده میدی؟ از کجا میخوای بیاری؟ برای که رأی بگیرن وعده میدی مثلا به هر کسی انقدر رایانه بدیم؟ داستانا رو دیگه همه میدونین دیگه، خسته کننده است تکرار اینا براتون. اصلا برای خودشون اینا ردیف بودجه گذاشتن. هر سال که بودجه مملکت تعیین میشه که انقدر درآمد داریم، دیدین حدود چقدر 60-70 تا سازمانای مذهبیه که ردیف بودجه. بعضیاش توی که این جلسه دارم عرض کردم از وزارتخونه ها، بعضی وزارتخونه ها بیشتره، بعضیاش از محیط زیست مملکت بیشتره. سازمان تبلیغات نمیدونم چی چیه قم، سازمان چی چیه، همش چیزای مذهبی، اصلا خودشون هم دارن تعیین میکنن. اگه قبلا یه خمس و زکات یا چندر قاضی مردم میدادن، حالا در واقع سر چشمه یا میوه یه باغو بخوام بکنن، اول گل میوه ها رو باید برای خودشون اونطوری که میخوان تا اون حدی که اشتها دارن بردارن، اگه چیزی موند وقت به بقیه میرسونن. و بعدم به هر جایی که خواستن پخش بکنن. سالی 6 بیلیون دلار به سوریه، کجا مردم راضین؟ مملکت ملک مشاع همه است. اگه 85 میلیونیم 85 میلیون سهم، همه سهام دارن. از کجا این حق خودش داده که بگن انقدر کمک بکنن هر سال به لبنان؟ نمیدونم چقدر 100 تا مدرسه بسازن، نمیدونم راهسازی بکنن، چقدر 100 بسازن. دیدین کمی برنامه‌هایی که حتما جزئیاتش رو دیدین، در لبنان چیکار دارن میکنن، در سوریه چیکار میکنن. اصلا انگار نه انگار که این پول مال مردمه، مردم ایران گرسنن و آقایون هرچی دلشون بخواد برای اونجا خرج میکنن، یا در جای دیگه دنیا، یا برای توسعه شیعه تو افریقا، کشور مختلف. چقدر پول بریزن که مثلا محرم متحدالشکر یه صفحه عزاداری را بندازن و یه لباسهای متحدالشکر، یا آقا اونجا نشسته زیر یه چادر و سان ببینه در واقع از این عزاداران حسینی سیاهای افریقایی. کی راضی از اینا؟ البته خیلی از خداشون راضی هستن. پس میبینیم که چگونه زمین تا آسمون، واقعا زمین تا آسمون فرق داره. اون تعهدات، اون شیوه تقسیم بودجه که اون موقع بوده 1400 سال پیش بوده در امام زمان، امام اول شیعیان. عرض کردم، باز تکرار میکنم، من نمیخوام تبلیغ شیعه بکنم یا علاقه شما به امام علی زیاد بشه یا کم بشه، من فقط دارم میگم از نظر تاریخی اینا بوده. این ادعایی که اینا دارن میکنن ببینین چقدر درسته یا نه، من دارم شیوه ها رو عرض میکنم. یه موضوع دیگه، احساس مسئولیت نسبت به کسانی است که گماردن بر کارها، وزیر و وزرا و نمیدونم دیگران، و در واقع مراقبت بر عمل کرده اونا. آیا کسی که میشه ولی فقیه سمون بکمون اومین، فقط باید بشینه اونجا و کاری نداره که چیکار میکنن، هیچ مسئولیتی نداره، فقط رهنمود میده و بعدم که اتفاق میفته آقا گفته بودن، آقا فرموده بودن که اینجوری بکنین، ولی کسی گوش نمیکنه، فقط همینه. یعنی آیا کسی اصلا وجود داره، یعنی تو نظام اسلامی یه آدمی همه کاره باشه ولی پاسخگو نباشه؟ خب دقت کنید چی رو دارم عرض میکنم. اصلا کجای دنیا میشه؟ من منهای کشورهایی که استبدادیه، اون کسی که مردم بهش وکالت رو دادن که تو از جانب ما رأی دادیم که این اختیارات داشته باشی، حتما باید پاسخگو باشه. فقط خداست که پاسخگو نیست، به خاطر اینکه اون آفریده، ما که طلبکار از اون نبودیم و همش هم رحمته. میگه اگه اینم باز سخنان امام علیه، میگه هیچ حقی تو دنیا یک طرفه نیست، هیچ حقی. زن و شوهر نسبت به هم میگه مساوی، این حق ما اون داره، اونم همینه. میگه هر حقی متناسب با اون برعکسش هست، مگر حق خدا بر بندگانش، برای اینکه خدای خدا یک سره مثل خورشید داره نور و گرما و رحمت میپاشه، ما که کاری بر اون نکردیم که طلب کار بشه. میگرم کار خوبی میکنیم، اونم توفیق اونه، اون داده دیگه، آفریدگار و همه کارهای ماست. پس ما طلب کار نیستیم که چی کم داده، چه هر چیزی که آدم فکر کنه داده، مگر یه مقداری خودمون چیزایی مثل بچه‌ها که درس نمیخونن و میخوان بدون سواد قبول بشن، خواسته همون بقیهش اینجوری هست. خب اینم یه نکته ایه که به این مراقبت ها عمل کرده توجه بکنیم. در همین نهج البلاغه فصل پنجم دو دسته نامه وجود داره، نامه هایی که خلیفه چهارم امام علی در زمان خلافتشون به مسئولین حکومتی فرستادن. بخش راجع به سوء استفاده های مالیه. شما ببینید یه دونه آقای خمینی تالا گفته که چرا غارت کردین، چرا رانتخاری کردین، چرا دکل دوزیده میشه، چرا نمیدونم این همه دوزیای کلان، از جانبشون چیزی شنیدین؟ 7 تا نامه، اصلا نامه زیادی نیست اون نهج البلاغه، 53-54 تا نامه اصلا بیشتر نیست. از اون 53-54 تاش 7 تاش درباره سوء استفاده های مالی استاندارانه. من مخصوصا شماره هاشو میگم، شما که حفظ نمیشین ولی اگه خواستین بعد تو آرشیو مراجعه کنین میتونین. نامه 20 26 40 41 43 45 67 اینا دقت و موشه کافیه بر اونا که استاندار فرستن این ورانور چیکار دارن میکنن و انقدر زیباست اینا که اصلا آدم حیرت میکنه. تو اون موقع سیستم های کنترل و نظارت که مثل امروز نبوده، چطور انقدر مراقب بودن و چیکار کرده این، چه جوری داره رفتار میکنه. هفتش هم راجبه آزادی و حقوق مخالفینه، مردمه. این نامه های 18 19 27 46 50 67 76. حالا اولش مفصل، من وقتتون رو نگیرم، فقط درباره مخالفین میگم. تو یکی از جلساتم اشاره به این مورد کردم. یه نامه به عبدالله ابن عباس فرستادن. ایشون استاندار حضرت علی بوده، پسر عموی خود حضرت علیه. دیگه معمولا ما پسر عمو که دیگه حرفا رو نداره دیگه، فامیلیم دیگه، چرا بهش ایراد بگیرم؟ ایراد گرفتن راجب کی؟ راجب مخالفین خودشون. این در واقع ابن عباس استاندار علی در بصره است. بصره پایگاه ضد انقلاب بود زمان حضرت علی، یعنی طلحه و زبیر که رقیب بودن رفتن اونجا رو پایگاه خودشون کردن، قبیله بنی تمیم، و رفتن اصلا اون شهر رو گرفتن، به قول خودشون آزاد کردن و استاندار علی رو هم دستگیرش کردن، بیت المال بودجه رو هم برداشتن و دیگه اونجا دیگه یه شهر رو گرفتن، اونم زمان خلافت امام علی. کجای دنیا یه همچیزی رو تحمل میکنن؟ خب حضرت علم دفاع کرد، نامه به اون نوشتن که با هر کی که موافقت هست برو مقابله کن با اینا، کسی رو به زور نبرد تو جبهه. حالا رفتن اونا رو بها بیرون کردن از اون شهر. حالا استاندار که پسرموشون رو گذاشتن میگه که من خبر بهم رسیده که تو با اینا بدرفتاری کردی. با کی؟ با همین ضد انقلاب ها. به اینا گفتی حزب عسکر، عسکرمون شطور در واقع عایشه است، یعنی شما گروهکین، گروهک نمیدونم حزب شطورین مثلا. میگه من هرگز انتظار نداشتم تو به خودت اجازه بدی. به کی؟ به پسرموش از امام علی داره میگه که تو با این قبیله، اونجا قبیله بنی تمیم، بد رفتاری کردی. اینا بدون هم در کینه توزی خیلی بی سابقه تو عربستان و هم ستاره های درخشانی از اینا در آسمان تاریخچه این قبیله، چه بزرگانی داشتن، چه ستاره های درخشانی داشتن. تو با اینا حق نداری که توهین بکنی، حرف درش بزنی. من و تو با هم شریکیم. خوب دقت کنید، میگه تو داری این کار میکنی و من شریکم در این رفتار تو. یعنی آدم یا رئیس نمیشه، وزیر نمیشه، رهبر جامعه نمیشه، یا کوچکترین رفتاری که هر کدوم اون مسئولی که گذاشته بکنن در اون شریک در واقع. حالا اینا خیلی مفصله، خودتون اگه مراجعه بکنید میفهمین که اصلا چی داره میگذره و امروز چقدر بی‌اعتنان اینا. آقا که گفتن که همه تون آتش به اختیارین، آتش به اختیار یعنی به اختیار خودتونه، وقتی میبینی خطری هست آتش بکنید. حالا به کی میخوره، چی کاره هست؟ به این آدم 50 تیرای ساچمهی خورده، نمیدونم چندین نفر چشمشون تخلیه شده، به ما چه جونشون در بیاد که آمدن تو خیابون آمدن برای حرف زدن. یعنی انقدر راحت جون اینا گذشته میشه جون اینا و بعدم طلبکارم میشن. یک بارم عذر نخواستن، یک بارم یک از اینا رو بازخواست نکردن. شما دیدین تا حالا یکی رو بازخواست بکنن؟ یه بار گفت چرا اون دختر بردین توی اون مرکز ارشاد کشته شد آمد بیرون، اون که مشکلی نداشت. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا جواب نمیدین به مردم؟ یک بارم توضیح ندادن. این همه کشته شدن تا حالا 500 و چند نفر، تازه اینا اسامی است که رو شده، خیلی اصلا نمیخوان، خانواده ترس و وحشت دارن، اصلا نمیگن اون که تیر خورده رفته تو خونه حالا فوت کرده و چه کاریه بریم بگیم. یک نفر از اینا رو پاسخ دادن اصلا؟ یا اونی که تو زاهدان نماز جماعت، نماز جمعه تمام شد، اینا آمدن توی خیابون شعار میدادن، نزدیک شدن، اونم فکر کرده اونی که بالای برج نشسته بوده فکر کرده نکنه اینا حمله کنن، به رگبار بسته. اصلا یه نفر گفتن تو چرا به رگبار بسته، یه نفر گفته اصلا به اون کسی که رفت اون هواپیما رو انداخت، هواپیمای مسافربری که چقدر 176 رو نمیدونم انقدر کشته شدن، یه توی یکی دیگه هم برنامه عرض کرده، چرا عذرخواهی نمیکنن؟ چرا یه بارم نمیگن؟ ببینین ایناست که مقایسه اون وقت میشه کرد. یه نامه دیگه نوشتن راجع به ملاکین، اون تو شهر مرزی ایرانه در واقع، اینم در واقع میگه فعنه دهاقین اهل بلاده که شک و منکه قلزتن و قصفتن و احتقارن و جفتن. و دهقان ما امروز بگه دهاتی روستایی ها رو میگیم که کشاورزی میکنن، ولی دهقان در فارسی اون موقع زمیندارا بوده، مالکین بوده، به اونا میگفتن. میگه اینا شکایت کردن از تو، به امام علی شکایت کردن، چون ایران قبلا زمان خلیفه دوم فتح شده بوده دیگه، حالا زمان علی که آمده سالها گذشته، تو شهرهای ایران هن اونا. میگه اینا شکایت کردن، شک و منکه قلزتن، تو خشنی و قسوتن، قسی القلبی، یعنی مهربانی نداری، و احتقارن، تحقیر میکنی اینا رو، و جفتن، جفاکاری. میگه که من هیچ انتظار نداشتم از تو چنین رفتار بکنی، تو باید در واقع با اینها روابط انسانی درستی داشته باشی. خب این یه مورد هستش. نامه های 27 و 46 نهج البلاغه هم باز هست به این استانداران. میگه که وبسط لهم وجهک، خب با روی خوش با این مردم، با این مخالفین، وبسط لهم وجهک، یعنی نمیتونی اخم بکنی، نمیتونی چپ بش نگاه کنی، و علن لهم جانب که نرم خوب باش با اینها، و آس بینهم فی اللحظه و النظره، در نوع نگاه کردن به این مردم، میخواد رئیس باشه، میخواد مرعوس باشه، میخواد ثروتمند باشه، میخواد فقیر باشه، باید مساوات در نوع نگاه با اینها، باید مساوات. نمیشه به یکی نگاه اینجوری پهلو بکنی، آدم مثلا ژنده پوش هست آمده مثلا بیکاره نمه فلان، به یکی دیگه با تمام صورت بهش نگاه بکنی. یعنی عدالت رو حتی در نحوه نگاه با این مخالفین میگه، ولی اشارت و تیه، با بعضی فقط یه اشاره میکنی آمده کار داره، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب رسیدگی میکنیم، با یکی دیگه سلام، به به خیلی خوش آمدین. میگه در نحوه سخن گفتن و نگاه با مردم در هر طبقه میخوان باشن، باید مساوات رو تو رعایت بکنیم. آقا که فرمودن که تنها ستمی که شده توی این جریان به بسیجی هاست، فقط حق اونا گفته نشده، حق اونا ادا نشده، این همه کشته شدن، فقط آقا بسیجی ها رو میبینه چون حامی ایشون هستش. تو نامه 50 میگن که حقی که به گردن والی هست، یعنی وظیفه‌ای که داره، الله یغیره علی رعیته فضل ناله ولا طول خص به، این قدرتی که تو داری نباید نسبت به ملت تغییر حالت پیدا کنی. تو موقع که آدم معمولی بودی، تو یه قدرتی حالا به دست آوردی که مخصوص توه، و در واقع این خداوند این نعمتی که داده، حالا تو در این مقام بالا قرار گرفتی، شکرش اینه که دنوبن من عبادهی، باید به بندگانش نزدیک بشی، و عطفن علا اخوانهی، باید عاطفه داشته باشی، دوست داشته باشی اونها رو. ها همه اینا رو دیگه نیازی نیست من به آسدلی دیگه برگردم، دیگه خودتون همه رو میدونید، بهتر از منم میدونید. یه جا حتی میگه ازا احدث لک ابهتن، اگه خیلی ابهت ورد داشت، اما رهبر معظم ما نمیدونم حضرت فلان همه صبح تا شب دارن تعریف و تمجید میکنن، ازا احدث لک ابهتن و مخیلتن، یه خیالات اگه ورد داشت، اسب خیالات تو رو بالا آورد تخیل از همون خیل به معنی اسب میاد دیگه، کسی که سوار اسب اون بالاست خیلی خیالات برد میداره. میگه هر وقت اینطوری شد یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، فنظر لاعظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به اون عظمت بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده شاید برگرده. اینو به مالک اشتر میگن که بهترین یار حضرت علی بود، رو در واسی نیست، این پسر خاله منه، این نمیدونم دوستش دارم، حالا دیگه به این دیگه چیزی نگیم. نه، رو در واسی نداره، حق مردم، راجب حق مردم که نمیشه آدم به فک و فامیل خودش اونا رو نادیده بگیره، هر غلطی کردن بکنن. همه جای مملکت رو تویول خودشون کردن، تقسیم کردن همه چی رو، دو قرطانی میشونن، باقیه بازم ادعای ولایت اون امام رو دارن میکنن. در یکی دیگه برنامه ها اشاره کردم که تا رهبری، تا مسئولین مردم رو دوست نداشته باشن نمیتونن خدمت کنن. یه دفعه اینا چندم گذشته بود عرض کردم پیامبر ما مهمترین صفتش مردم دوستی بود. سه بار تو قرآن گفته تو داری جانتو از دست میدی، داری دق میکنی از قصه مردم. فلعلک باخ اون نفسک الله یکون مسلم، از این که چرا ایمان نمیارن، چرا آخر عاقبت خودشون دارن، تو اصلا جانتو داری از دست میدی. فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا از حسرت دق بکنی. فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، این سه بار آمده تو قرآن با زبان مختلف. میگه رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، مشکلات و گرفتاری های شما، مسائل جامعه بر اون طاقت فرساس، نمیتونه تحمل کنه مشکلات شما رو. بالمؤمنین رؤوف رحیم، خیلی مهربانه به مؤمنین. آیا این فقر مردم، بدبختی مردم، بیچارگی مردم تو این اقتصاد با ویلا که دلار شده نمیدونم 40 خورده ای رفته بالا، خیلی چیزارم قیمت که مردم باید بخرن دیگه، مردم گوشت نمیتونن اکثریتی بخرن، اونا که گوشت تولید میکنن مونده رو دستشون. من چند نفر میشناسم تو همین کارهای تولیدی میگن دیگه چون نمیخرن ما قیمت هم هی میاریم پایین، پول ندارن، مرغ دیگه پول ندارن بخرن، حالا دیگه گوسفند و اینام که چندین میلیون باید در واقع بپردازن. آیا آقا اصلا ککش میگزه؟ آیا اصلا نگران هست؟ این درد مردم رو داره، اون دردی که قرآن راجع به پیامبر میگه که عزیزون علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب این یکی از این ویژگی هاست. تو همون مالک اشتر عرض کردم میگه نفس لقی قررت عین الولاد، مهمترین چیزی که باید اینا چشمشون روشن بشه، کیف بکنن رهبران، استقامت العدل فی البلاد، عدالت رو تو جامعه برپا کنن، اونجاست باید کیف بکنه، نه اینکه حالا دور و برش جمع شدن و این بسیجی ها و سپاهی ها و نمیدونم حالا کجا چی کار تونسته بکنه. میگه عدالت رو تو شهر برقرار بکنه و ظهور و مودت رعیه، باید مودت دوستی ملت باید ظاهر بشه. حالا که دارن تو خیابون همش مرگ خواهی میکنن، این کدوم علامت درسته؟ ما اینو بخونیم که امام علی داره میگه یا اون چیزی که تو جامعه ما داره میگذره. و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورم، میگه علاقه مردمم ظاهر نمیشه، تقوا پیدا نمیکنه مگر اینکه درونشون خوشبین باشن به حاکمیت. سلامت صدورهم ولا تصح نصیحتهم، خوشبینیشون تمایلشونم درست نخواهد شد الا بهیتتهم علی ولات امورهم، مگر اینکه انقدر علاقمند بشن دور اینا جمع بشن. و قلت استسقال دولهم، این دولت رو، این دولت حالا در زمان ما دولت ولایت فقیه رو، حالا این دولت اینا که دیگه همش در یک کاسه شده، هم مجلسشون، هم قوه قضاییشون، هم رهبریشون، همشون یه پارچن دیگه، میگه مردم احساس یه بار سنگین بر دوششون نکنن. قلت استسقال دولهم، استثقال یعنی احساس سنگینی، ثقل، یه بار عظیم 1000 تنی گذاشتن رو دوش ملت، کمترین احساس رو بکنن که سلطه اینا یه همچی بار سنگینیه. و ترک استبطاء انقطاع مدته، تا این آرزو که کی اینا میرن مردم اینو ترک بکنن. استبطاء یعنی طلب بطیء، مدت کی مدتشون تمام میشه، کی اینا تمام میشه میرن. میگه مردم این آرزو رو نکنن. اینا خیلی روشنه، در اختیار همه این آقایون هم هست. مشکل اینه که نمیخونن، مشکل اینه که نه قرآن میخونن نه حالا تازه این نهج البلاغه جمع آوری برخی از سخنان امام علی در زمان خلافت. یه عالم ادبی، صدرعظی، یه استاد ادبیات بوده، اون از زاویه ادبی رفته اینا رو جمع کرده، اونم حدود 300 سال بعد، بله الان 1000 و مثلا 340 ساله که اون صدرعظی اینا رو جمع کرده، یعنی حدود 4 قرن بعد از حضرت علی اینا رو تر چیزایی که باقی مونده بوده رفته اینا رو جمع کرده. هنوز 10 دقیقه وقت دارم، اما توضیح امور به مردم. آیا رهبری اسد علی حق داره به پوشونه از مردم؟ مردم سوال میکنن چقدر دارین شما میدین به سوریه، چرا به چقدر میدین به لبنان، چقدر خرجای دیگه میکنین، کسی خبر داره؟ میدونیم. میگه که اگر مردم احساس کردن که تو داری ظلم میکنی، اینم تو هم عهدنامه منشور حکومتی علی، ان زنت رعیتو بکه حیفن، اگه ملت زن و گمان برد، نه اینکه بگن آقا تو مگه یقین داری اینو داری میگی، اگر ملت گمان بردند، احتمال دارن که تو داری ظلم میکنی. ان زنت رعیتو بکه حیفن، حیف یعنی ظلم، ظلمی که از بالاست، ظلم حکومت، چیکار باید بکنی؟ آقا جواب میده، اصلا با کسی تا حالا مصاحبه کرده به خبرنگاری؟ اصلا در برابر احزاب، در برابر مردم، بله هر چند وقت یه بار چند تا جوان، حالا خدا میدونه چقدر دستچین شدن و چی باید بگن، دور و بر هم همه پاسدارا و همه اینا هستن، یه دوتا مثلا سوالایی که ظاهرا نظر انتقادیه از حضرت آقا بکنن، برای که نشون میدن بله از ما میگن. کجا پاسخگو بودن؟ کجا حتی یه مورد بگین پاسخگو بودن به مردم؟ ولی اینجا میگه اگه مردم احتمال دادن که تو داری ظلم میکنی، اگه مردم زمان ما گفتن شما به حق کی، به اجازه کی دارین بر این همه امتیازات رو به روسیه شوروی میدین، به اجازه کی دارین با نه شرقی نه غربی بود توی انقلاب، شما به اجازه کی دارین مملکت رو میفروشین به اونها، این امتیازات رو دارین میدین، انقدر تنگاتنگ رابطه برقرار کردین، مگه قرار نبوده که ما به هیچ وابسته نباشیم؟ نیست؟ من که قطعی نمیخوام بگم، اینجا تو اینجا میگه اگه مردم گمان کردن حضرت آقا، ما فکر میکنیم که این کار درست نبود، میگه اگه مردم کردن چیکار باید کنیم؟ فأسهر لهم به عذرک، دلیل تو با صراحت یعنی با شفافیت به مردم بگو، نه اینکه بپیچونی. حالا به نمایندگان مجلس بهتون خواهند گفت اصلا به شما چه مربوطه، میگه فضولین، همه چیزها رو که نمیشه به مردم گفت. میگه با شفافیت، نه که بپیچونی که آخر کسی نفهمه چی بود چی نبود. و عدل انکه زنونهم به اسهارک، با این شفافیت و واضح گفتن بدبینی ها از خودت دور کن. مردم بدبین شدن که کی به شما اجازه داده مملکت رو بفروشین، خاکش و آبش و نمیدونم اینا، تو باید توضیح بدی. و عدل انکه زنونهم به اسهارک، بعد میگه میدونم این کار برات مشکله، فان فی ذلک ریاضتا منکل نفسک، این خیلی ریاضتی که باید به نفس خودت بدی. اگه این صحبت‌های عرایض بندم که از خودم نیست دارم میگم به گوش حضرتشون برسه، خیلی بهشون انشالله که بر نخوره، ولی میگه این ریاضتیست که باید به خودت بدی. و رفقاً به رعیتک، این رفاقت با مردم با ملت، و اعذاراً یه عذر اون وقت خواهی داشت پیش خدا برای فردا، اگر هدف تو تقویم هم علی الحق، اگر هدفت اینه که مردم آزاده بشن، بر حق برپا بشن، رشد بکنن، باید به ملت اختیار بدی، سوال کنی، تو وظیفه داری بیه پاسخ بدی، نه اینکه سرکوب بکنین، چهار تا از این کمیته یا امنیتی ها و نمیدونم سرکوب اینا رو بفرستین سراغشون، حالا چندین ده نفر، چندین صد نفر، 20,000 نفر که میگن زندانن، این همه فیلم مدار، این همه نمیدونم هنرمند و غیر از اونا، اونا که این سوالات هم تا اینجا نکردن، اونا هم که نگفتن تو ظلم کردی، چیزشون خیلی کوچکتر از ایناست. چه بلایی سرشون آوردی؟ اصلا شما رو چه نسبتی به امام علی؟ چطوری همچه ادعایی میکنید؟ خب یه جا هم امام علی وقتی که خلافت رو میپذیرن، چقدر وقت دارم؟ 4-5 دقیقه است. این تعهدش در برابر مردم، این خطبه 207 نهج البلاغه است. ولا تظن بیت ثقالا فی حق قیلدی، مبادا فکر کنید اگه به من انتقاد بکنید من برام سنگینه، به این بر میخوره. یعنی از اول دارن تکلیفشون روشن میکنن. ولا تظن، گمان نبرید حتی، ولا تظن بیت ثقال حق قیلدی ولا التماس اعظام النفسی، فکر نکنید خیلی من برام این کار بزرگه. به خودشون اجازه دادن که به من انتقاد بکنن، حرف حق بزنن. میگه کسی که فانه من استثقل الحق یعنی یقال له او العدل ان یعرض عليه، کسی که شنیدن حرف حق براش ثقیل باشه، یا در واقع این که تو عدالت نمی کنی براش قبول نباشه، حتما عمل به این دوتا براش سخت‌تر خواهد بود. یعنی تو که نمیتونی بشنوی از مردم که چی دارن میگن، چگونه میخوای عمل بکنی؟ میگه که حالا اینو علی حضرت علی میگم، فلا تکفو ان مقالته به حق، مبادا دست بردارید از انتقاد به من. تکفو یعنی کف، این دست نگه داشتن. فلا تکفو ان مقالته به حق او مشورته به عدل، یعنی یک نظر عادلانه به من بدین، این کارت عادلانه نبود. اینو امام علی داره میگه. فعنی لست و فی نفسی به فوق نختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که اشتباه نکنم. حالا گویی که همه شیعیان همه داریم میگیم که نه، اونا که معصوم اشتباه نمی کنن. این خطبه 207 نهج البلاغه است. میگه مگر نظر خود منو میخوای؟ من هرگز بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. ولا آمن و ذالکم من فعلی، هرگزم ایمن نیستم، معصوم نیستم از افعال خودم، از کردار خودم، مگر اینکه خدا منو نگه داره. بنابراین شما انتقاد بکنید. یه جا میگه که یه نفر گذاشته حضرت علی استاندار بیت المال رو برمی‌داره، فرار میکنه به طرف معاویه، میگه صلاح ابی که قرنی فکر، پدرت آدم خوبی بود، من اشتباه کردم در مورد تو، فکر کردم تو هم تو همون راه میری، نمیدونستم انقدر خیانت میکنی. یکی دیگه هم اختلاف با مردمه، بذارید در این 2-3 دقیقه آخر. میگه که به مالک اشتر میگه اگه با مردم اختلاف پیدا کردید، حالا مالک اشتر کیه؟ بهترین یار حضرت علی فرسه. نمیگه تو نماینده امامی، هر فرفه توه. میگه اگر دوچار اختلافی شدی با مردم چکار باید بکن؟ میگه همون دستور خداست که اگر دوچار تنازع شدید، خداوند راهنمایی میکنه، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر میکن، از خدا اطاعت بکنید، از رسول اطاعت بکنید و اولی الامر. حالا اختلاف با کیه؟ اولی الامر. اولی الامر هم میگه که یعنی مسئولین حکومتی. میگه راه حل چیه؟ نمیگه از اولی الامر بپرسین، حق با اولی الامره. میگه مراجعه کنید به اون اولی و دومی. رجوع به خدا یعنی الاخص به محکم کتابه، محکمات کتاب، این کتاب قرآن چیه؟ ارجاع به رسول چیه؟ سنت هل جامعه غیر المفرقه، ببینین اون سنت پیامبر که همه قبول دارن درش اختلاف نیست چیه. یعنی میگه را اختلاف تو با ملت مصر، اگه اختلاف پیدا کردی تو نیستی معیارش، که اون در واقع بزرگتر یار علیه. ببینین کتاب خدا و سنت رسول در واقع چه میگه. حالا بس، خیلی ادامه داره که تو این جلسه نمیرسیم. من میترسم که از اون حد مجاز بگذرم، چون بیشتر یک ساعتم بشه تو یوتیوب قرار نمیتونه بگیره. خب اگر بعد مطلب مفید بوده باشه و قابل استفاده بوده، میتونیم بحث رو یه جلسه دیگه هم ادامه بدیم. موارد دیگه هم خیلی هستش که چقدر این ادعایی که ما همونیم باطله و چقدر فرسنگ ها فاصله داره، که بهترین ادعا رو بذارن کنار، بگن ما همینی که خودمون هستیم، خودشون رو نچسبونن به دیگران. خب ممنون، متشکر از توجهتون. انشالله در پناه حفظ و حمایت الهی باشید. خدا نگهدار.